اشکال نهم قسمت پنجم آیت الله علامه طباطبایی قدس الله سره در مقاله ششم از اصول فلسفه که مجموعاً در 30 مسئله در مورد اعتباریات بحث فرموده اند کاملاً محل و موضع حقایق را که امور واقعی هستند مشخص و نیز محل و موطن اعتباریات را که بنا به جعل و قرار دادن شخص معتبر در ذهن است معین نموده و عدم تولد علوم اعتباریه را از علوم حقیقیه مانند آفتاب روشن نمودند و تمام موارد بایدها از هستها جدا شده است. ولیکن در دو مورد بیان فرمودند که در میان اعتباریات و حقایق رابطه‌ای برقرار است. اول، استوار بودن معانی وهمیه بر روی معانی حقیقیه و عبارت ایشان این است. هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است، یعنی هر حد وهمی را که به مصداقی می دهیم، مصداق دیگری واقعی نیز دارد که از آنجا گرفته می شود. مثلا اگر انسانی را شیر قرار دادیم، یک شیر واقعی نیز هست که حد شیر از آن اوست. این گفتار در نهایت اتقان است، زیرا این امر اعتباری که قیامش بر قوای واهمه و تخیل است، اگر مستند به یک امر حقیقی باشد، مطلوب ما ثابت است، و اگر مستند به یک امر وهمی تخیلی دیگری باشد، مستلزم دور و تسلسل است و بدون قیام هم که معنا ندارد، زیرا صورتهای منطبعه در نفس یا از خارج هستند و یا از ذهن که آن هم سابقاً به واسطه انعکاس صورت خارجی متحقق گردیده است. از اینجاست قاعده کل ما بالعرض لابد و ان ينتهي الى ما بالذات و قاعده لکل مجاز حقیقه، زیرا فرض موجود عرضی که قائم بر ذات است بدون فرض ذات محال است و فرض استعمال مجاز که خروج از دائره استعمال حقیقی است بدون فرض وجود حقیقت محال است. و این بحث را اساتید عظام در اصول فقه به طور مشروح نمودند که انشاء در مقابل اخبار عبارت است از ایجاد و ابداع و خلق در عالم ذهن. همچنان که ما می توانیم در بعضی از موارد چیزی را در خارج ایجاد کنیم و لباس هستی و تحقق بخشیم، همچنین می توانیم این آن امر خارجی را در ذهن انشاء ایجاد کنیم و حکم قطعی به وجود آن در خارج بنماییم. در معاملات فروشنده که می گوید این را به تو فروختم به مبلغ فلان، معنایش این است که در عالم اعتبار این چیز را به تو رد کردم و ملک تو نمودم و تحویل و نقل دادم. در برابر آن که فلان مبلغ نیز در این اعتبار و انشاء به ملک و تحویل من درآید. و مثل اینکه این نقل و تحویل در خارج صورت گرفته است و من در عالم ذهن و اعتبار خود این امر خارجی را ایجاد کردم و تحقق بخشیدم. عقلا و شرع هم بر این اعتبار، یعنی تحقق خارجی در عالم وهم و خیال، صحه نهادند. در صیغه نکاح که زن به مرد میگوید انکحت که نفسی، یعنی در عالم اعتبار من خودم را در خارج فراش تو قرار دادم و تو را به آمیزش و وعت با خود درآوردم، مرد هم که قبول می کند همین معنا را قبول می نماید. با این صیغه نکاح خارجی صورت می گیرد، نه نکاح تخیلی و ذهنی. بنابراین انشاء صیغه نکاح که امری است اعتباری، اعتباری است که ذهن برای خارج می کند و در عالم اعتبار زن واقعاً و حقیقتاً خود را موطوعه مرد در خارج قرار می دهد. باید در موقع اجرای صیغه نکاح متوجه این معنا بود، زیرا النکاح به معنای وطی است نه به معنای عقد. حاکم شرع با آنکه ماه را در اول شب اول ماه ندیده است، وقتی با وجود شک از قرائن خارجیه و یا شهادت دو مرد عادل حکم به دخول ماه می کند، معنایش این است که من در عالم اعتبار و انشاء خودم هلالی را بر فراز آسمان خارج جعل کردم و خلق کردم. البته نه خلق خارجی واقعی که معلوم است این در تحت قدرت وی نیست و نه در عالم ذهن و نفس خودم، زیرا رؤیت هلال ذهنی موجب دخول اول ماه نمی گردد، بلکه هلال خارجی واقعی غایت الامر در عالم ذهن و اعتبار، یعنی من در نفس و ذهن خودم حقاً جعل و ایجاد یک هلال خارجی واقعی در آسمان خارج نمودم. این است معنای حکم حاکم به رؤیت هلال و به دخول شهر، و چون شرع مقدس این حکم را امضا فرموده است، بنابراین حکم حاکم به رؤیت هلال به منزله رؤیت خارجی هلال و قائم مقام و نازل منزله آن قرار می گیرد. باری این مسئله بسیار دقیق است که انشاءات و اعتبارات در خصوص ذهن اثر خارجی ندارند و این امور هم که در خارج متحقق نشده است، پس باید در ذهن باشد با حکم آن به این که در خارج متحقق است. تمام امور اعتباریه تکلیفیه از وجوب و استحباب و تحریم و امور وضعیه مثل زمان و صحت و فساد از این قبیل می باشند که تا حقیقت این معانی در خارج نباشد، اعتبار این معانی بدون معنا خواهد بود. دوم، مؤثر بودن حقایق خارجیه در ایجاد معانی اعتباریه ذهنیه، و این هم مسئله است که حضرت علامه به وضوح تحقق آن را به ثبوت رسانیدند. با آنکه حقایق خارجیه که از آنها به مسائل علمی تعبیر می شود و عنوان هست به خود می گیرد، غیر از مسائل اعتباریه هستند که با باید تعبیر می شوند و به هیچ وجه من الوجوه مسائل علمیه و حقایق خارجیه در سلسله تولید و انتاج مسائل اعتباریه واقع نمی شوند و با هزار مسئله علم نمی توان یک امر اعتباری را به صورت برهان استخراج کرد، ولیکن مسائل علم در طریق نتیجه و راه به دست آوردن حکم اعتباری واقع می شوند. نفس انسان بعد از اطلاع بر مسائل علمی آنها را پیوسته صغرا برای برهان قرار می دهد و به واسطه حکم عقلی که زائیده و پرورده خود اوست و آن را پیوسته کبرای مسئله می‌نهد، یک برهان صحیح تشکیل داده و به نتیجه می‌رسد. سقرا مثل اینکه خوردن سم موجب زوال زندگی است و کبرا مثل اینکه هرچه موجب زوال زندگی است اجتناب از آن لازم است. نتیجه می‌دهد خوردن سم لازم الاجتناب است. مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه هست فرزندی برادر. آنچه علامه فرموده اند این است که از حقایق اعتباریات تولید نمی شوند، نه اینکه از حقایق برای نتیجه یک برهان نمی توان به عنوان مقدم بهره گیری نمود. البته نتیجه برهانی که یکی از مقدماتش امر اعتباری است نیز چون نتیجه تابع اخص مقدمتین است اعتباری خواهد بود. برای انتاج یک مسئله فلسفی و علمی نمیتوان از مقدمات اعتباری چه در صغرا و چه در کبرا استمداد کرد، اما نتیجه گرفتن امر اعتباری را به طریقه برهان از مقدمات فلسفی و علمی که مقدمه دیگرش امر اعتباری باشد هیچ اشکال ندارد. در بسیاری از نتایج امور اعتباریه و احکام و قوانین تحقیقاً یک مقدمه برهان مسئله ای از مسائل علمی است. گفتار حضرت علامه که احکام فطری عبارت است از احکامی که سازمان خلقت و طبیعت در سرشت انسان به ودیعت نهاده است و روند حرکت انسان را در سیر مدارج کمالی خود میسر و میسور می سازد، عالی ترین و منطقی ترین گفتار است، زیرا فطرت و سرشت همانطور که شرحش خواهد آمد عبارت است از سازمان وجودی مادی و معنوی و تجهیز قوا و استعداد برای به فعلیت درآمدن نفس مبهمه و هیولای مستعده و صرفه برای غایت خلقت و منظور از آفرینش. اطلاع بر این تجهیزات و امور طبیعی مسائل علمی است که شخص به واسطه علم بدان میرسد و حکم عقل به لزوم به کار بستن آنها حکمی است اعتباری که نتیجه‌اش لزوم اعمال قوای مادی و طبیعی و روحی در مجرای خلقت و روند حیات است. ما هیچگاه به مسائل علم مهر اعتبار نمی‌زنیم و هیچگاه امور اعتباریه را نیز در مسند مسائل علم نمی‌نشانیم. هر کدام جای خود و محل خود را حائز است، ولی می‌گوییم و بر آن هزار تأکید داریم که راهی برای به کار بستن معلومات و غرایز و فطریات غیر از حکم عقل نداریم. این دومی حکمی است که نفس اعتبار و جعل می کند بر روی مسائلی که از راه و روش علم به دست آورده است، نه آن که نفس معلومات فطری و غرایز خود به خود علت تامه برای عمل باشند و مجرد عنوان فطرت و سازمان طبیعت کافی برای عمل گردد. بلکه نفس انسان چون به مسائل علم درباره فطرت آشنا شد و آنها را زیر نظر گرفت، در این حال حکم عقلی به لزوم متابعت و پیروی از آنها را صادر می نماید. حضرت علامه به وضوح این مرحله را نشان دادند که فقط عمل طبیعت و فطرت کافی در کاربرد آنها نیست. اختیار و اراده باید ضمیمه شود. در این حال اگر زمام را به دست عقل نظری و شعور مردمی که در بسیاری از جهات حیوانات در آنها مشترکند بسپاریم، چه بسا کارکرد انسان از طریق و روند فطرت منحرف می شود و اگر زمام را به دست عقل انسان من حیث و انسان بدهیم، اینجاست که حکم فطری تحقق می‌یابد و عقل این جهازات را برای وصول به کمال انسانیت در استخدام خود در می‌آورد. بنابراین حکم عقل طبق مسائل فطرت و تجهیزات آفرینش واقع شده است. فطرت الله التی فطر الناس علیها معنایش همین است. اگر مجرد غرایز و فطریات و مسائل طبیعی کافی برای عمل بود، دیگر این انحرافات و خطاها چه محملی داشت؟ اما اینکه شما میگویید این بایدها نیاز به بایدی مادر و آغازین دارد درست است. ما هم قبول داریم، ولی این مادر غیر از حکم عقل مستقل انسان که از شوائب اوهام و وسواس دور باشد چیزی نیست و نمیتواند بوده باشد. اگر این عقل در انسان نبوده باشد، امر در فعق وجه کل دین حنیفا لغو و بی ثمر است. آنچه انسان را انسان می کند، همین عقل است. خداوند با لسان باطن و با لسان پیامبران از راه همین عقل خودش را معرفی می کند و باید می گوید. باید اولین همین حکم عقل است، نه حکم خداوند بر نفس فاقد عقل که برای آن هزار باید ثمری نمی بخشد. لحاظا ما پیوسته گفته ایم و می گوییم مسائل فطرت در سنت تکوین احتیاج به بایدی دارد تا آن را به کار اندازد و این باید همیشه و پیوسته زائیده عقل و ملازم با انسانیت انسان است. آیا شما مبدأ و منشأی غیر از این باید عقلی سراغ دارید؟ بیاورید و نشان دهید، ما در انتظار تماشایش نشسته ایم. و از این گفتار معلوم می شود که حکم مستشکل بدین عبارت که اینجاست که می گوییم با هزار و یک برهان عقلی که مقدماتش از ادراکات حقیقی و هست و نیست تشکیل شده باشد، خوبی یا بدی چیزی را نمیتوان اثبات کرد و یا مالکیت خود را بر چیزی نمیتوان تثبیت نمود و یا ریاست خود را بر کسانی نمیتوان به حکم عقل مدلل ساخت، کسانی که به عبس میکوشند تا با برهان برای کسانی اثبات کنند که انجام فلان کار خوب یا بد است، گام در بیراهه میزنند و آب در هاون بیهوده میکوبند، چقدر واهی و سست است و تا چه پای گفتاری شعری و مغالطه انگیز است. آخر شما خود با اعتراف خود میگویید با برهان عقلی، اگر پای برهان عقلی به میان آمد همه مطالب استوار است. نبوت انبیا و حجیت قرآن و توحید حضرت رب جل و علا با عقل است. اگر برهان عقلی فرزن از حجیت بیفتد، کاخ با عظمت علم و دانش فرو خواهد ریخت و عالم به صورت دارالمجانین و جمع شمل دیوانگان می گردد. اگر شما در دانشکده تحصیل کنید که معلمین و مدرسین آن همگی فاقد عقل و دیوانه باشند، می دانید چه بر سر شما خواهد آمد؟ گرچه کتابهای نفیس و خطی و قدیمی و علوم منتوی در آنها در اعلی درجه اتقان باشد. بنابراین، از ترکیب قیاس برهانی و استثنایی برای احکام خوب و بد و محسنات و قبائح، غیر از استخدام جمیع علوم را به عنوان صغرا و قرار دادن حکم عقل را به طور کلی به عنوان کبرا و در نتیجه به دست آوردن نتیجه مطلوب، گریزی نیست و همچنین در قیاسات استثنایی. با آنچه از هیوم نقل شده است، مطلب بسیار کوتاه و ضعیفی است که قابل قیاس با تحقیقات رشیق حضرت علامه نیست. جی ای مور که نهایت سعه صدر و گسترش ادراکش بدینجا رسیده است که بفهمد معنای خوب بسیط بوده و قابل تجزیه نیست و این امر مورد اعجاب و شگفت گردیده است، مناسب بود که از بچه طلبه های حاشیه خوانده ما پرسیده شود تا به راحتی بیان کنند خوب و بد و قبح و حسن و بسیاری از کلمات عام البلوا مثل عام و خاص و مطلق و مقید چون بسیط می باشند و در جوهری آنها ترکیب نیست، لحاظا تعریف آنها به معرفی که شامل حد و رسم باشد چه تام و چه ناقص محال است. فلحاظا تعاریفی که برای آنها شده است همگی شرح الاسم می باشند. تنبیه ششم. صاحب مقاله بست و قبض تئوریک شریعت در بخش چهارم از کتاب خود دانش و ارزش، بعد از آن که در بخش‌های قبل از آن به عقیده خود عدم امکان تشکیل برهان عقلی را در مسائل حسن و قبح و ارزش‌ها و خوب و بدها و به طور کلی در جمیع اعتباریات اثبات کرده اند و چنین تصور نمودند که به نیروی منطق شکافی ابدی میان واقعیت و اخلاق افکنده اند، خواستند آن بایدی که مادر و آغاز باید هاست را نشان دهند. در اینجا چون اولا آیه مبارکه فطرت را به گونه خاصی معنا کردند که با حقیقت امر مطابقت ندارد و ثانیاً مدعی شدند که در قرآن کریم در باید ها استفاده از مسائل طبیعت و فطرت نشده است و هیچ حکمی در این کتاب مقدس آسمانی نیست که بر اصل مسائل علمی و واقعیت تکیه زند و حقایق را به صورت جزء برهان عقلی منطقی برای استنتاج احکام صادره خود به استخدام درآورد، ناچار لازم دیدیم بحثی مختصر در این دو موضوع بنماییم. اما درباره آیه فطرت، بل تبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم فمن یهدی من اضل الله و ما لهم من ناصرین، بلکه آنان که ستم کرده اند از هوا و هوس خود بدون نور علم پیروی کرده اند، پس کیست که هدایت کند کسی را که خدا گمراه نموده است، در حالی که یار و یاوری که بتواند بانها مدد بخشد ندارند. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. بنابراین وجهه خود را ای پیامبر به سوی دینی که از افراط و تفریط دور بوده و به جانب اعتدال و میانه و عدل محض گرایش دارد برپا دار. این دین فطرت خداوند است که مردمان را بر آن سرشته و آفریده است. در آفرینش خداوند تغییر و تبدیلی نیست. این است دین قائم و استوار، ولیکن اکثریت مردم نمی دانند. منیبین الیه و تقوه و اقیم الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون. تو ای پیامبر، با جمیع مؤمنین به سوی خداوند روی بیاورید و تقوای وی را پیشه سازید و نماز را برپا دارید و از مشرکین نباشید، از آنان که دین خود را دست خوش تفرقه و جدائی ساختند و به دسته ها و شعبه های منقسم شدند. هر گروهی به آنچه در نزد خود دارد دل خوش و شادمان است. این آیه در لزوم پیروی از فطرت انسان در حد صراحت است، ولی ایشان بر مبنای بکار نگرفتن حکم عقل در طریق انتاج قیاس احکام فطری، اولا گفتند از این قضیه خبریه که فطرت طالب چیزی است تا این قضیه امریه که باید طالب همان چیز بود که فطرت طالب آن است، فاصله است به اندازه فاصله میان دانش و ارزش، و پل زدن از یکی به دیگری همان خطای جاودانه هر گونه اخلاق علمی است. از این رو حتی اگر فطرت انسانها طالب دین و سرشته بر توحید باشد، این به تنهایی دلیل نمی شود که باید روی به دین آورد و یا باید موحد بود. و اگر براستی فرمانی که در آیه بالاست مبتنی بر چنین استنتاجی باشد، سخن کسانی که عینک اخلاق علمی بر چشم و وسوسه اعتبار حقیقی در دل دارند درست خواهد بود، اما منصفانه باید گفت که چنین نیست. و ثانیاً بنابر احتمال فخر رازی و شیخ تبرسی، کلمه فطرت را در آیه مبارکه علارغم تفسیر اکثر مفسرین به معنای مکتب و آیین گرفتند تا دلالت بر لزوم پیروی از فطرت اولیه و خلقت و سازمان طبیعیه انسان نکند. ما با کشش‌ها و نیازهای فطری انسان سر کشمکش نداریم و انکار نمی‌کنیم که بنابر تعلیمات اسلامی فطرت انسان خواهان پروردگار است. آنچه می‌گوییم این است که نمی‌توان گفت چون خدا مطلوب است پس باید خدا را طلب کرد. این استنتاج اخیر است که به گمان ما منطقاً نادرست است. پاسخ ما در مطلب اول همان است که گفتیم، بان این است که عقل حکم به لزوم متابعت از فطرت می نماید، نه آن که فطرت به خودی خود محرک انسان است، وگرنه به آن تکلیف و امر تعلق نمی گرفت. در اینجا طبیعت و فطرت یعنی علم واسطه پیدایش ارزش و اعتبار نشده است و پل قرار نگرفته است، بلکه حکم عقل مستقل به لزوم پیروی از این علم در قیاس منطقی قرار گرفته و با برهان قطعی لزوم متابعت از فطرت را ایجاب کرده است. این تولد اخلاق و اعتبار از علم نیست، انشاء و حکم نفس است به لزوم پیروی از مسائل علم. و اما پاسخ ما در مطلب دوم، یعنی تفسیر آیه مبارکه فطرت، مبتنی بر آن است که معنای فطرت را بدانیم. از ماده فطره در قرآن مجید کراراً استفاده شده است، مثل فطرهن، فطر السماوات والارض، السماء منفطر به، اذا السماء انفطرت، و در تمام این موارد به معنای ابداع و آفرینش بدون سابقه ملاحظه شده است. اما صیغه فطره بر وزن فعله دلالت بر نوع دارد، مثل جلسه، یعنی نوعی خاص از نشستن، زیرا در لغت عرب این وزن برای بیان نوع و هیئت است. مثلا گویی جلست و جلست زید، یعنی من مثل هیئت و کیفیتی که زید می نشیند نشستم. و علی هذا معنای فطرت در آیه فطرت الله التي فطر الناس علیها آن است که به آن گونه خاص از آفرینش که خداوند انسان را بر آن گونه سرشت. و آن همان اختصاصات و آثار غیر قابل انفکاکی است در انسان که خداوند با آن خواص و خصائص و سجایای اخلاقی و روند به سوی تکامل مخصوصی انسان را آفریده است. آن هم نه تنها مجرد آفریدن، بلکه آفرینش بدیع و بدون سابقه و بدون نمونه که مثال و شبیهی نداشته است. ابن عسیر گوید در روایت از ابن عباس وارد است که قال ما کنت ادری ما فاطر السماوات والارض حتی تکم الی اعرابیانه فی بئر فقال احدهما انا فطرتها ای ابتدعت حفرها. می گوید من معنای این که خداوند فاطر السماوات والارض است را نمی دانستم تا اینکه دو نفر مرد عرب بادیه نشین در نزاعی که در ملکیت چاهی داشتند برای فصل خصومت و رفع دعوا به نزد من آمدند و یکی از آنها گفت من این چاه را فطر کردم، یعنی ابتداءً آن را حفر نمودم. اعرابی یعنی عرب صحرایی و بیابان نشین و جمع آن اعراب است و اما عرب یعنی مردمی که از نژاد عرب هستند جمع آن عرب است نه اعراب. در اینجا دانستم که معنای فاطر السماوات والارض این است که خداوند بدون الگو و نمونه و بدون سابقه آفرینش آسمانها و زمین را ابداع فرموده است. ابن عباس مرد عرب و فصیح و عالم بوده است، نه مرد عجم که ندانستن معنای فطر را به واسطه عدم اطلاع او بر لغت عرب بتوان حمل کرد. و از اینکه او نمی دانسته است و مرد اعرابی در کلماتش آورده است معلوم می شود که استعمال این لفظ با اشتقاقات آن در لغت و ادبیات و اشعار عرب بی سابقه بوده است و استعمال آن از مختصات قرآن کریم است و روی این کلمه قرآن عنایتی دارد و در همه جا می رساند که صنع حضرت رب خالق حکیم بدیع و اختراعی بوده است و در عوالم وجود از آفرینش آسمانها و زمین و سایر موجودات ابداع و اختراع به کار رفته است. راغب اصفهانی در مفردات گوید اصل الفطر الشق و طولا، اصل معنای فطر شکافتن و پاره کردن از طرف طول است و فطر الله الخلق و هو ایجاده الشیعه و ابداعه على هیئة مترشحة لفعل من الافعال، و خداوند خلق را فطر نموده است و آن عبارت است از ایجاد کردن به صورت بدیع و تازه چیزی را بر کیفیت و حالتی خاص که فعلی از افعال از آن مترشح گردد. بنابر این قوله تعالی فطرت الله التي فطر الناس علیها اشاره است بر آن که خداوند تعالی در انسان معرفت خود را مرتکز نموده و بدون سابقه به طرز ابداعی ایجاد کرده است و فطرت الله عبارت است از قوه‌ای که از خود برای معرفت ایمان در مردم نهفته و با جبلتشان آمیخته است و از اینجاست که چون سؤال شود که ایشان را خلق کرده است میگویند خدا و لئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله. و خدا در قرآن میفرماید الذی فطرهن والذی فطرنا ای ابدعنا و اوجدنا، آن که آنها را آفرید به آفرینش ابداعی و آن که ما را به بدیعت خلقت بیافرید یعنی ابداع کرد و ایجاد نمود. و صحیح است که معنای انفطار در گفتار خداوند از سماع و منفطرم به اشاره‌ای باشد به قبول آسمان آنچرا که در آن ابداع فرموده است و از آن چیز به ما افاضه نموده است. ابن عسیر در نهایه در ماده فطره گوید در حدیث نبوی وارد است کل مولودن یولد علی الفطره، هر مولودی که متولد شود بر فطرت متولد می شود. الفطر الابتداء و الاختراع و الفطرت الحالت من کل جلست و رکبه. فطر به معنای ابتداء و اختراع است و فطره حالت و کیفیت آن را بیان می کند، مثل جلسه و رکبه، یعنی به نوعی خاص نشستن و به نوعی خاص سوار شدن. و المعنى انه یولد على نوع من الجبلت و طبع المتهی لقبول الدین، فلو ترک علیها لستمر على لزومها ولم يفارقها الى غيرها و انما يعدل عنه من يعدل لآفت من آفات البشر و تقلید. و بنابراین معنای حدیث اینطور می شود که هر نوزاد آدمی که به دنیا آید بر نوعی خاص و کیفیتی مخصوص از صفات جبلی و طبعی که آماده برای هر گونه پذیرش دین الهی است متولد می شود، به طوری که اگر آن نوزاد را با همان صفات واگذارند، پیوسته بر آن صفات استمرار دارد و دست به غیر آن صفات نمی برد و از آنها مفارقت نمی جوید و فقط علت و سبب کسانی که از فطرت و صفات غریزی و جبلی عدول می کنند، عروز آفتی از آفات بشری و تقلیدی است که از غیر در آنها اثر می گذارد. ثم تمثل به اولاد اليهود و النصارى في اتباعهم لآبائهم و الميل الى اديانهم ان مقتضى الفطرة السليمة. و پس از این بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این افراد منحرف از فطرت را به اولاد یهود و نصارا تمثیل زد که به واسطه میل و پیروی از پدرانشان و گرایش به ادیانشان از مقتضای فطرت سلیم منحرف شدند. و قیل معناه کل مولود یولد على معرفت الله و الاقرار به، فلا تجد احدا الا و هو یقر بان له صانعا و ان سماه بغیر اسمه او ابدا معه غیره. و گفته شده است معنای حدیث این است که هر مولودی بر معرفت خداوند و اقرار به حضرتش پای به دنیا می گذارد، بنابراین هیچ کس را نمی یابی مگر آن که اقرار و اعتراف دارد به آن که او را صانعی و خالقی به وجود آورده است، و اگرچه آن صانع را به نام غیر خدا یاد کند و یا با او غیر او را در پرستش شرکت دهد، تا آنکه گوید و فی حدیث علی و جبار القلوب علی فطراتها ای علی خلقها، جمع و فطر و فطرون جمع و فطره او هی جمع و فطره که کسرتن و کسراتن به فتح تا الجمع، یقال فطرات و فطرات و فطرات. و در حدیث امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد است که خداوند دلها را بر فطرات آنها مرمت و پایبندی و استحکام بخشیده است، یعنی بر انواع گوناگون از آفرینش‌های مختلف. و زمخشری در اساس البلاغه بر همین نهج مشی نموده است. و پس از بیان معنای فطر الله الخلق و کل مولود یولد علی الفطره، به اینکه یعنی بر جبله قابل دین حق، گفته است و قد فطر هذه البئر و فطر الله الشجر بالورق فانفطر به و تفطر و تفطرت الارض بالنبات و تفطرت الید و الصوب تشققت و این چاه را شکافت و خداوند درخت را شکافت و از آن برگ استخراج نمود. بنابراین درخت شکافته شد و زمین برای روییدن نباتات شکافته شد و دست و لباس شکاف برداشت و پاره شد. باری، این تحقیقی بود که در پیرامون معنای لغوی فطرت و تفسیر آیه مبارک نمودیم و معلوم شد که معنای فطرت به معنای از کتم عدم به وجود آوردن و از نیستی محض به هستی در آوردن و بدون سابقه به طرز ابداع و اختراع خلعت وجود در بر کردن است. و از این معنا و مفاد در آیه فطرت بنابر گفتار این اساتین علم و مهره عربیت و ادبیت گزیر و گریزی نیست و اگر هم بعضی فطرت را در این آیه به معنای ملت و سنت و آیین گرفتند، باز هم به ملاحظه لحاظ همان معنای خلقت و سجایای طبعی و روحی است که ملت و شریعت را خداوند بر آن بنا نهاده است. و نیز از این بیان معلوم شد که آنچرا که مستشکل در این بحث برای فرار از امر اعتباری و استنادش به آیه فطرت آورده است که علوم ما را به نبایتها می‌خواند، نبایتها و چون نبایتها را دانستیم بایتها را بالملازمه خواهیم دانست، سر از چه علی خواجه و چه خواجه علی در می‌آورد و غیر از لقمه از پس گردن بر دهان نهادن چیزی نیست. باید و نباید هر دو امر اعتباری هستند. اگر در بایدها جائز نباشد، در نبایدها هم چنین است. فلا تغفل. این بود بحث ما درباره موضوع اول که بر صاحب کتاب دانش و ارزش در تفسیر آیه فطرت اشکال وارد بود. و اما درباره موضوع دوم که ایشان مدعی شدند، در آیات مبارکات قرآن کریم آیه‌ای نداریم که بر مبنای مسائل علمی و از طریق استنتاج علم ما را به چیزی امر کند و یا از چیزی نهی نماید و به طور خلاصه مسائل فلسفیه و طبیعیه را نمیتوان مقدمه و راه برای وصول به احکام شرعیه و مواعظ الهیه قرآنی قرار داد، علارغم این دعوا مع البشاره ما آیات بسیاری را در قرآن کریم از این قبیل می‌یابیم که برای نمونه به چند مورد آن اکتفا می‌شود. 1. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. آیا ندیدی تو کشتی را که در دریا به نعمت خداوند جاری است؟ این برای آن است که از آیات خودش به شما نشان دهد. در این حرکت و جریان کشتی بر روی آب، آیات و نشانهای ربوبیت خداوند است برای هر کسی که زیاد شکیبا و استوار باشد و زیاد شاکر و سپاسگزار باشد. جریان کشتی بر فراز آب از مسائل علم است و نتیجهش که لزوم صبر و سپاسگزاری باشد اخلاق است. 2. و من آیات هل جوار فی البحر کالاعلام ان یشا یسکن الريح فیزللنا رواکد علی زهره ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. و از نشانهای وحدت خداوند کشتی هایی است که بر فراز آب دریا همچنان کوههایی برافراشته و بر سر پایند. اگر خداوند اراده کند، باد را ساکن می کند تا آن کشتی ها بر روی آب همینطور پیوسته راکد و بدون حرکت بمانند و تحقیقاً در این حرکت و سکون نشانهای بارزی است بر قدرت مطلقه حق برای بسیار شکیبایان و بسیار سپاسگزاران. حرکت کشتی های کوه پیکر بر فراز آب، به واسطه ی حرکت باد و توقف آنها در اثر سکون باد از مسائل علم است و در نتیجه دعوت به استقامت و شکیبایی فراوان و سپاسگزاری فراوان می شود که اخلاق است. 3. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. چون نصرت و پیروزی خداوندی رسید و دیدی که مردم دسته دسته در دین خدا وارد می شوند، در این حال با حمد پروردگارت تسبیح او را به جای آور و از او طلب غفران بنما که حقا او آمرزنده و تواب است. نصرت و ظفر الهی و دخول دست جمعی مردم در اسلام از مسائل علم است که بر اثر آن لزوم تسبیح رسول الله با حمد خداوندی و طلب غفران را به دنبال دارد که آنها از مسائل اخلاقند. 4. و انه لتذکره للمتقین و انا لنعلم ان منکم مکذبین و انه لحسره علی الکافرین و انه لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. و تحقیقا این قرآن موجب یادآوری و تذکر متقیان است و حقا ما می‌دانیم که در میان شما کسانی هستند که قرآن را تکذیب می‌نمایند و حقا این قرآن موجب حسرت و ندامت است برای کافران و حقا این قرآن در ثبوت به مرحله حق الیقینی است، ثبوتی که در یقین و واقعیت عین حق است. بنابراین ای پیامبر ما، تو تسبیح خدایت را با اسم پروردگار عظیمت به جا آور. تذکره بودن قرآن برای پرهیزکاران و علم خداوند به مکذبان و حسرت بودن آن برای کافران و در ثبوت و تحقق حق الیقین بودن آن همه از مسائل علم است و تسبیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با اسم پروردگار عظیمش که با فاء ترتیب بر آن مترتب است و نتیجه آن علم است، عبارت است از اخلاق. 5. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. آیا ندیدید آبی را که می آشامید؟ آیا شما آن را از ابرها فرود آوردید یا ما فرو فرستندگانیم؟ اگر ما می خواستیم آن آب شیرین و مطبوع و گوارا را تلخ می کردیم، پس چرا شما سپاس خداوند را به جای نمی آورید؟ افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکره و متاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم. آیا متوجه هستید آتشی را که می‌افروزید؟ آیا شما درختان را ایجاد کردید و پدید آوردید یا ما ایجاد کنندگانیم؟ ما آن آتش را خلق کردیم برای یادآوری و آن را برای نیازمندان در رفع سرما و روشنی و طبخ غذا و غیرها متاعی نیک نمودیم. پس ای رسول ما، تو خدایت را با تسبیح به اسم پروردگار عظیمت یاد کن. پیدایش آب در روی زمین از بارش باران و شیرین گردانیدن آن و پیدایش آتش از درخت برای رفع حوائج محتاجان همه از مسائل علمند و به دنبال و پیروی از آن تسبیح حضرت رسول الله از مسائل اخلاق. 6. و اما انکان من المکذبین الزالین فنزل من حمیم و تسلیت جهیم ان هذا لهو الحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. و اما اگر از تکذیب کنندگان و گمراهان باشد، پس نصیبش حمیم و فلز گداخته جهنم و جایگاهش دوزخ است. این وعده ها و وعیدها البته حق و حقیقت و واقعیت است. بنابراین تسبیح خدایت را با اسم پروردگار عظیمت بنما. مکان و منزلت مقربان درگاه خدا که روح و ریحان و جنت نعیم است و سلامی که اصحاب یمین با آن اقتران دارند و حمیم و فلز گداخته جهنم و نشیمن در آتش داشتن مکذبان و گمراهان، حقانیت و ثبوت اینها همه مسائل علمی می باشند و نتیجه که امر پروردگار به تسبیح رسولش با اسم پروردگار عظیمش می باشد مسئله اخلاقی است. 7. و لقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستت ایام و ما مسنا من لغوب و هر آینه حقا ما آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آنهاست در 6 روز خلق کردیم و ابدا به ما رنج و زحمتی نرسید. فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من اللیل فسبح و ادبار السجود. بنابراین تو هم ای پیامبر در آنچرا که منکرین میگویند صبر کن و پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن با حمد پروردگارت او را تسبیح کن و پاسی از شب نیز تسبیحش را به جا آور و همچنین در دنبال سجده هایت تسبیحش را بگذار. آفرینش آسمان ها و زمین و ما بینهما در 6 روز به آسانی از مسائل علمند و بر اثر آن لزوم و امر به صبر رسول الله در برابر سخنان ناروای مشرکین و تسبیح وی قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب و مقداری از شب و به دنبال سجده ها همه از مسائل اخلاقند و اعتباریات مترتب بر حقایق. 8. و لولا کلمتون سبقت من ربک لکان لزامن و اجل مسمى. و اگر کلمه تحقق و گفتار تکوینی پروردگارت سبقت نیافته بود و اگر اجل مسمى و مدت مهلتی برای کافرین مقدر و معین نگردیده بود، هر آینه تحقیقاً عذاب و هلاک خدایی برای آنان لزوم داشته و حتمی بود. فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضا. بنابراین تو ای پیغمبر بر آنچان ها میگویند صبر کن و قبل از آن که آفتاب طلوع کند و قبل از آن که غروب نماید با حمد و ستایش پروردگارت او را تسبیح کن و مقداری از ساعات شب تار و مقداری در کنار و اطراف روز روشن خدایت را تسبیح گوی. امید است که به مقام رضا و شفاعت کبرا نائلایی. عدم سبقت کلمه الهیه تکوینیه و اراده حتمیه سبحانیه و اجل مسما که خداوند مقدر کرده است و عدم لزوم و تحقق عذاب در دنیا قبل از مرگ از مسائل علمی است و شکیبایی و استقامت رسول الله بر گفتار معاندین و تسبیح او با حمد پروردگارش پیش از دمیدن خورشید و پیش از فرو رفتن آن در زیر افق و پاسی از شب و پاسی از روز همه و همه از اخلاقیات و اوامر الهی اعتباری و مترتب بر آن مسائل علم است. 9. و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا. و اوست خداوندی که برای شما شب تار را پوشش و لباس کرد و خواب را موجب سکون و آرامش نمود و روز روشن را برای تحرک و جنبش مقرر فرمود. قرار دادن شب را تاریک و در حکم پوشش و خواب را موجب آرامش و قرار دادن روز را روشن و برای کار و فعالیت از مسائل علمند و آرام گرفتن انسان در شب و جنبش او در روز از اخلاق. 10. آیات بسیاری در قرآن کریم درباره مرد و زن و تکالیف متفاوت آنها بر حسب اختلاف بنیه طبیعی و مزاج و سازمان وجودی درباره مسائل نکاح و طلاق و میراث و نفقه و رضا و عده و کیفیت عبادات همچون ترک نماز و روزه در ایام حیض و وجوب حجاب از مردان غیر محرم و غیرها وارد شده است که همگی دلالت دارند بر اینکه این احکام مختلف بر اساس اختلاف سازمان وجودی و طبیعی آنهاست. بنابراین اختلاف بنیان و سازمان مادی و روحی مرد و زن از مسائل علم است و ترتب احکام مختلفه بر آن از مسائل اخلاق. و در این آیات کثیره به طور وضوح آن مسائل علمی را در قیاس اجراء احکام اخلاقی و امر و نهی و زمان و ملکیت و غیره ها قرار داده است که همه از اعتباریات می باشند. و ما سخنی در ارزش نداریم و و عاقبت امر بر اساس مقدار تقوا و عمل صالح مردم را به بهشت میبرند، خواه مرد باشند و خواه زن. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. کسی که مؤمن باشد و عمل صالح انجام دهد، خواه مرد باشد و خواه زن، ما وی را به حیات پاک و زندگی طیب زنده می گردانیم و البته مزد و پاداششان را به بهتر و نیکوتر از آنچه به جای آورده اند خواهیم داد. ولی اینک سخن بر اختلاف احکام است، بر مبنای اختلاف سازمان وجودی، یعنی اختلاف مسائل اخلاق و تفاوت اعتبار بر اصل تفاوت و اختلاف مسائل طبیعت و علم. و در این مطلب جای شبهه و تردید نیست، ولی معذالک مؤلف کتاب دانش و ارزش در اینجا نیز دچار خبط و اشتباه شده است و در این مسئله روشن خود را به بیراهه زده است و گفته است ما به اختلاف مسائل زن و مرد بر هر اساسی که بوده باشد کاری نداریم، آنچه هست ایشان در ارزش تقوایی برابرند. ما اینک این عبارت وی را می آوریم تا خلط و مغالطه ایشان مشاهده شود. از همینجا باید آموخت که تفاوت حقوق و تکالیف مرد و زن مثلا به دلیل این نیست که تفاوت جسمانی و طبیعی این دو برایشان در چشم قرآن تفاوت ارزشی آورده است. آنچه در اصل حقوق این دو را تفاوت و تمایز داده است، واقع بینی اخلاقی و عزم پرهیز از تکلیف افزون از توانایی است، یعنی برای هیچ کدام از زن و مرد تکالیفی وضع نشده است که از حدود طاقتشان بیرون باشد و همین مایه اختلاف حقوق آنهاست. هنوز بسیارند کسانی که میپندارند تفاوت حقوق زن و مرد در قرآن بازگشت به تفاوت ارزشی آنها از نظر قانونگذار میکند و پستی یکی و برتری دیگری را نشان میدهد. صراحت آیه بالا و آیات دیگری که زن و مرد را نزد خدا یکسان محسوب می کند باید بطلان این پندار موهون را برملا سازد. تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در اسلام به هر دلیلی باشد مسلماً به این دلیل نیست که برای آنان ارزش‌های متفاوت در نظر گرفته شده است. کرامت و ارزش از نظر قرآن تنها از آن تقواست و این عینک اخلاق علمی بر چشم کسانی بوده است که تفاوت حقوق را جز به معنای تفاوت ارزش و تفاوت ارزش را جز بر مبنای تفاوت ساختمان طبیعی نمی توانستند تفسیر کنند. منظور از آیه بالا آیه است که در صدر صفحه 323 آوردند و آن این است یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای مردم، ما شما را از نری و ماده‌ای بیافریدیم و شما را در ملت‌ها و قبیله‌های گوناگون جای دادیم تا با هم طرح آشنایی و الفت افکنید، اما نه هر کس پارساتر است نزد خدا عزیزتر است و خداوند به اسرار شما دانا و آگاه است. آیه 13 از سوره الحجرات. این آیه همونطور که میبینیم از جهت مقام و ارزش معنوی و طریق پیمودن راه تقوا و قرب حضرت رب العزه میان مرد و زن فرق نمیگذارد، همچنان که میان آقا و خانوم با غلام و کنیز فرق نمیگذارد، نان که از جهت احکام و تکالیف و قوانین فرق نمیگذارد و فعلا مورد کلام ما جهت دوم است نه جهت اول. در عبارات فوق ملاحظه می شود که چگونه خلط مبحث نموده و اختلاف زن و مرد را در اندیشه مفکرین قرآنی خواسته است بر مبنای اختلاف ارزشی آنها قرار دهد و آن را مردود دانسته است، با آنکه سخن ما اصلا در این موضوع تفاوت ارزشی نیست. سخن در اختلاف حقوق و احکام و ارث و نفقه و عدم جهاد و قضاوت و حکومت و نظائر آنهاست که 100% اخلاقی و اعتباری است و از نظر قرآن بر اساس مسائل علمی و طبیعی مرد و زن ترتیب داده شده است.